أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. عرض سلام و ادب خدمت برادران و خواهران بزرگوار. توفیقی است در پناه نام نامی سیدت و نساء العالمین صدیقه کبرا سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریف شورا را مطرح میکنیم. قسمتی از آیات شریف مطرح بود که خداوند ویژگی ها و اوصاف مؤمنین متوکل کامیاب رو مطرح می فرمود و به بیانی همون گونه که بارها عرض کردم راه های وصول به حقیقت ایمان، متصف شدن به عنوان مؤمن، مواردی است که در اینجا حضرت احدیت مطرح می کنه. 8 ویژگی که در ویژگی هفتم خدمت عزیزان متوقف شدیم دیشب. فرمود والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. اینها کسانی هستند که اگر مواجه میشن با بغی و تجاوز ظلم، اینها زبونانه تحمل نمی کنن، تظلم نمی کنن، ظلم پذیری نمی کنن. اگر تعدی و تجاوز به حقوق آنان می شود در قبال آن انتصار می کنند، مقاومت می کنند، یاری می گیرند و نمی پذیرند و روحیه ی ظلم پذیری ندارند، شجاعت دارند، ذلت را قبول نمی کنند. هیهات من نزله پیشانی عمل اونهاست و با چنین وضعیتی زندگی می کنند. این صفت متفاوت از صفات قبلی بود که بررسی کردیم و خدمت عزیزان گفتیم. اما به دنبال اون سریع فرمود و جزاء سیئه سیئه مثلها. چون هنگامی که انسان میخواد تقابل کنه با ظلمی، با ابطال حقی و تعدی که به اون شده، خطری که انسان رو تهدید میکنه اینه که انسان مرزها رو رعایت نکنه، پا رو فراتر بگذارد، به محدوده اسراف پا بگذارد. بسیار زیباست این منطق در قرآن. و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا. هر کسی که مظلومان کشته میشه برای اولیاء دم او خداوند سبحان سلطان و سلطه و اختیار قرار داده است. اینها میتونن دم رو، خون رو طلب کنن، به این اختیار رو دارن که قصاص کنن. فقط جعلنا لولیه سلطانا. اما سریعا به دنبال اون فرمود فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. اما مبادا در پاسخگویی و جزاء قاتل اسراف کنند، یعنی نمیتونن در قبال قاتل کسانی دیگه رو در کنار قاتل، خانواده اون رو هم مورد تعدی قرار بدن، نمیتونن بیشتر از حد، نمیتونن بسوزانن، نمیتونن مسله کنن، نمیتونن تکه تکه کنند، بلکه باید بر اساس قواعد دقیق شکل بگیرد این پاسخگویی قتل. این نکته بسیار مهمی است که در لابلای آیات فراوان دیشب هم نمونه گفتم از وجود مبارک امیرالمومنین در نهج البلاغه. هم نامه 47 نوشته زیبای امام رو به عنوان وصیت استشهاد کردیم، محضر بارتون مطرح شد. اینجا همین نکته رو مطرح میکنه. اگر بناست که کیفر داده بشه، اگر کسی ظلمی کرده ما مقابل ظالم میخواییم الان ظالم رو عقوبت کنیم و حقمون بستانیم و جزاء سیئه سیئه مثلها. دیگه نمیشه این رو از حد و مرز فراتر رفت، باید مثلیت و مماثله باشه، به همون مقداری که تعدی شده، به همون مقداری که ظلم شده است باید پاسخ بدیم. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. چقدر شفاف و روشن خداوند مطرح میکنه و شگفت انگیزه، ذات احدیت حق ظالم رو هم ازش دفاع میکنه. یعنی ما به ظالم هم نمیتوانیم ظلم کنیم، به ظالم هم نمیتونیم تعدی کنیم، به همان مقداری که تجاوز و تعدی شده است به همان گونه باید پاسخ داد و عمل کرد. و جزاء سیئه سیئه مثلها. به دنبال اون رسیدیم. فمن عفا، به واقع این هشتمین ویژگی است دیگه، این آخرین صفته. فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. اما اگر کسی عف کند و اصلح و اصلاح کند فاجره علی الله. گفتیم اینجا منطقی وجود داره در اسلام و در قرآن که منطق عف است. توضیح بیشتری خدمت عزیزان در این قسمت ارائه میکنم و بعد جایگاه این مقوله رو با هم بررسی میکنیم بر اساس اون چه ذات احدیت راهنمایی میکند و مطرح میکند. اساسا استحضار دارید که ذات احدیت اصل رو، خداوند اصل رو در آفرینش بر رحمت قرار داده است، نه بر عقوبت و عذاب. الا ما رحم ربک و لذالک خلقهم. سوره مبارکه هود میگوید مگر آن که رحمت الهی شامل حال شما شود که برای همین رحمت شما را آفریده است. اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم. پیامبر، وقتی بندگان من میان پیش تو سلام من رو به اونها برسون، بهشون بگو سلام علیکم و به اینها بگو کتب ربکم علی نفسه الرحمه. خداوند بر نفس خودش قطعی کرده، لازم کرده رحمت به شما را. کتب علی نفسه الرحمه، خدا رحمت رو اصل قرار داده نسبت بندگانش. بسیار عجیبه. مبنای الهی عزیزان نسبت بندگان عفو است، غفران است. بالاخره ذات احدیت انسانها رو جوری آفریده است که اینها ورود به رحمت خداوند کنند در جهان آخرت، به عقوبت نرن. اما متاسفانه این انسانها هستن. ما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. خداوند به بندگانش ظلم نمیکنه، این بندگانن که به وجود خودشون ظلم میکنن و به عقوبت و دوزخ و جهنم گرفتار میشن. یعنی به تعبیر عامیانه خودبدی میکنند انسانها. و الا اصل اول در پیشگاه ذات احدیت رحمت است، غفران است، عفو است. اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. پروردگارا تو عفوی، پیامبر میگه تو مظهر عفوی، من رو هم مشمول عفو کن. تو عفو رو دوست میداری، عفوت رو شامل حال من هم بفرما. پس ما ببینیم مبنا در اسلام عفو عزیزان اصل اولی. مگر جایی باشد که نه، مبنا رحمته. مگر جایی باشه که بعد از این رحمت چی شد؟ خارج شد دیگه. اینجا جایی است که در ادامه عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، این بسیار بسیار مهم و جدی است. و اگر احیانا بالاخره اصل اولی رو رعایت کنیم با توجه به نکاتی که گفتم، این رو هم توجه بفرمایید که اول تمام کتاب‌های اخلاق، یعنی علمای بزرگ اخلاق، آخوند ملا احمد نراقی، معراج السعاده، عرض به خدمتون بزرگان دیگه ای مانند مثلا صاحب کیمیای سعادت، امثال اونا، اخلاق ناصری، اخلاق محسنی، این بزرگان و علمای تاریخ اسلام وقتی کتاب اخلاق می نویسن، ابتداعا فلسفه نوشتنشون رو یه حدیث معرفی می کنن. میگن به این علت ما کتاب اخلاق نوشتیم، چون پیامبر فرموده است تخلقوا به اخلاق الله، مردم متخلق بشین به اخلاق خدا. این فلسفه کتاب اخلاق، یعنی اصلا مبانی اخلاقی مبتنی بر این حدیث شریف است که فضیلت، ارزش و اوج شکوه انسان اینه که متخلق به اخلاق الهی باشد. تخلقوا به اخلاق الله. خب از اخلاق الهی چیست؟ رحمت. از اخلاق خداوند چیست؟ عفو. از اخلاق خداوند چیست؟ غفران. به همین خاطر به وجود اون باره که نبی مکرم میگه یا رسول الله فبما رحمت من الله لنت لهم، آیه 159 سوره مبارکه آل عمران، به خاطر این رحمت گسترده‌ای که خدا بر تو باریده است، تو چه لینت و نرمش و فروتنی رو داری؟ ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگر تو درشت و زمخت و بد برخورد بودی، با خشونت برخورد میکردی، مردم از اطراف تو میگریختن، گرد تو رو نمیگرفتن. به این سرعت پیش نمیمد که دلها رو فتح کنی یا رسول الله. حال که این چنین است، سه تا نکته رو بهت میگیم در برخورد با مردم عمل کن. به دنبال این رحمت و لینت سه تا اصل رو یا رسول الله پیشه خودت کن. فعف عنهم، فعف عنهم، اینها رو مشمول عفوت کن. و استغفر لهم، اینها رو مشمول استغفار کن، غفران کن. بعد هم و شاورهم فی الامر، که مسئله شور رو نسبت به پیامبر توضیح دادیم در اون صفت پنجمی که مطرح کردیم، و امرهم شورا بینهم. دستوری که خدا به پیامبر میده فعف عنهم. اجازه بدید این رو به یه زاویه دیگه هم مطرح کنیم. اصل در اسلام جذب انسان هاست، نه طرد انسان ها. ما بنا نداره تو این دین که انسان ها رو به یه چیزی به یه سرعتی رد کنن، اینها رو بکوبن، طردشون کنن. با یه جمعی امروز بحثی داشتیم، پرسش پاسخی بود، یکی از سوال‌ها این بود که چرا وقتی انسان‌هایی مثلا گناه می‌کنن، گناه چنان می‌کنن، گناه آشکار می‌کنن، فلان می‌کنن، چرا خدا دم را روزگارشون در نمیاره؟ خدا که می‌تونه، چرا چپشون نمی‌کنه؟ چرا زیروشون نمی‌کنه؟ تو سوال‌ها مثلا این سوال بود. ببین اصلا مبنا ذات احدیت اوجش رو نگاه کنید. وقتی شیطان استکبار کرد، کفر ورزید، بعد در پیشگاه خداوند سبحان گفت که ذات حق فرمود فخرج، برو. بعد فرمود فانذرنی، خدا به من چی بده؟ مهلت بده. فرمود انک من المنذرین، به تو هم مهلت میدیم. ذات احدیت بناش این نیست که انسانها و بندگانش رو حذف کنه، بنابراین است که به انسانها فرصت داده باشه. این اصطلاح مدیریتی رو من به کار میبرم. ما میگیم تو دانش مدیریت بنای مدیر توانمند به نیرو سوزی نباید باشه، به نیرو سازی باید باشه. یعنی باید بتونه جذب حد اکثری داشته باشه، دفع حد اقلی. این میشه مبنای مدیر موفق در کار خودش. توجه دارید این روش اسلام است، این روش قرآن است، این روش اختزا میکنه افرو. با این مبنا آقا ما نمیتونیم وقتی بالاخره کسی ظلمی ما کرده، ببینید این آیه شریفه نظر به ظلم نمیدانم استکبار جهانی و کفار و فجار و فاجرین و ظالمین روزگار نداره. این مراد بین خود انسان هاست، یعنی بین جامعه اسلامی. اگر کسی به کسی ظلم کرد، شوهری به زن ظلم کرد، زن به شوهر، برادر به برادر، فرزندان والدین، همکاران، همسایه، یعنی در میان خود مسلمانان این قاعده رو اینجا خداوند داره مطرح میکنه، در جامعه اسلامی داره مطرح میکنه که اگر چنین شرایطی پیش اومد. خب حالا تو این شرایط اصل اول عفو است عزیزان، اینی که انسان بتونه عفو کنه. و این عفو جایگاهان فردای قیامت منادی ندا میکنه، میگه یه گروهی برخیزند، گروهی که خداوند خودش تضمین اجرشون کرده برخیزند. خیلی حرف بزرگیه. گروهی که خدا تعهد داده به اجرشون برخیزند. بعد میدونید این تعبیر تو قرآن زیاد نیست، چند مورد بیشتر نداریم. اولین گروهی که برمیخیزن و اینها پذیرفته میشن، با ندای حق میان جلو، صفحه اول میگن اینا کیند؟ میگن الله عافون عن الناس. اینا کسانی هن که دیگران رو مورد عفو قرار دادند. اینها اولین گروهی هن که میان در قیامت میایستند و مورد لطف الهی قرار میگیرن. حالا گروه دومی هم که این اجر رو دارن، میدونی کدومه؟ چقدر زیباست. و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرکه الموت فقط وقع عجره الالله. هر کسی که برای خدا از خانه و زندگی خودش مهاجرت میکنه، برای خدا، نه برای دنیا، نه برای پول بهتر، نه برای رفاه بیشتر، اسمشو مهاجرت بذاره. نه این هجرت نیست، این جا به جایی مادی دنیاویسی ربطی به مهاجرت که اسلام میگه نداره. اگر کسی برای خدا، برای رضای الهی برون میاد از سرزمین کفر به سوی اسلام، اگر جایگاه خودش عوض میکنه، اما در این بین جان میدهد، میمیرد، در این بین، در این سفر و در این مهاجرت میمیره، فقط وقع اجره علی الله، اجر این بر خداست. یعنی آنچرا که اینجا در آیه شریف دیدیم که فرمود ذات احدیت و من افا و اصلح فاجره علی الله، این تعبیر رو چند جا بیشتر تو قرآن نداریم، به ذهنم میاد دو سه جا بیشتر نداریم این رو در قرآن که با این شکل مطرح میکنه حضرت احدیت. خب پس بحث بسیار مهمیست. این عف یه سنت الهیست، یه روش اولیاء الهیست، یه روش پیامبر مکرم اسلام است و هر چی بگیم در این جهت کم گفتیم. این دیگه واقعا عالی و روشن و موجه. اما نکته ای که اینجا وجود داره، گاهی در مورد عف ما یه اصلا در دستورها و آدابی که در اسلام داده میشه گاهی رعایت مواضع مواقع شرایط و اون فلسفه‌ای که به خاطر این مسئله گفته شده خیلی مهمه، باید ببینیم محقق میشه یا نمیشه. ساده تر بگم، با مثال خدمتون بگم، از موضوعاتی که ما در اسلام به اون توصیه فراوان میشه چیه؟ تواضع، فروتنیست. من تواضع رفعه الله، شک نکنید اگر کسی متواضعانه برخورد کند با بندگان خدا، خدا بلندش میکنه، خدا در دلها محبتش رو قرار میده. شما خودتون نگاه کنید، تو خانواده، تو نزدیکانتون، تو جمع فامیل، افرادی که متکبرن و با شما متکبرانه برخورد میکنن تو دلتون جا ندارن، اما اونهایی که با تواضع مقابل شما در هر جایگاهی که اصلا سرشون پایین میارن بهترین جا رو تو دلتون پیدا میکنن. این قانون الهیست. تواضع یه چنین ویژگیست. دیگه بالاتر از این خداوند به وجود و مبارک نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی با اون بلندای شخصیتی که داره میگه وقف از جناح کلمن اتبعک من المؤمنین، پرنده میخواد بره بالا، بالها رو باز میکنه، خلا ایجاد میکنه، میره بالا، میخواد بیاد پایین، پرنده بنشینه، بال رو جمع میکنه، به بال میگن جناح، به جمع کردن و پایین آوردنش میگن خفز، بعد میشه خفز جناح. وقف از جناحک، پیامبر تو خیلی بالایی اما بالت جمع کن، بیا پایین در قبال بلال حبشی، در قبال مقداد. وقف از جناح کلمن تبرک من المؤمنین. برای همین یارانت، اصحابت نهایت تواضع رو داشته باش و پیامبر همینطور بودن، در نهایت خضوع و تواضع با یارانشون برخورد میکردن. پس این سازوکار و دستور تواضع قوقاست، آثار و برکات و نتایج اون. اما توجه بفرمایید، همینجا اگر شما تواضع کردید برای کسی و دیدید که اثر تواضع شما اینه که او شما رو کوچک، ضعیف، حقیر، خرد، زبون میپندارد، یعنی گمان میکنه شما اگر بهش تواضع دارید میکنید دارید چاپلوسی میکنید، اگر تواضع میکنید به خاطر ترستون از او، به اینجا که رسید میگن تواضع تعطیل، دیگه تواضع نکنید، فروتنی نکنید. اینجا میگن التکبر مع المتکبر عباده، اینجا در قبال چنین متکبری تکبر کنید، دیگه تواضع نیاز نیست. توجه دارید؟ یعنی اون اثر و فائده ای که از تواضع حاصل میشه اگر حاصل نشد تواضع متوقف میشه. خیلی این قانون جالبیه در اسلام. بذارید یه نمونه دیگه هم براتون بگم، این جذابیت داره عرض به خدمتتون. وجود اون بارا که امام صادق در حال طواف دور خانه خدا دارن میچرخن، یک کسی اومد بیخ گوش حضرت چیزی گفت، حضرت شوط سوم چهارم بودن، ول کردن از مطاف رفتن بیرون، رفتند و عرض به خدمتون بعد از مدتی برگشتن ادامه کار رو. وقتی حضرت رفتن بیرون یکی از این روحانیون درباری، از این آخوندای درباری حکومت تو مطاف و تا نگاه کرد، گفت ببینید تازه امام رفزه، این امام رافضیانه که اینطور طواف خانه خدا رو بی‌اعتنا ول میکنه میره. امام اومدن طوافشون تموم شد، بعد یکی ازشون سوال کرد، گفت آقا این براتون هم چه حرفی زد، شما چرا تش بردید یا ابن رسول الله؟ فرمودن اومد فلانی به من گفت که فلان کس از شیعیانمون در یه اضطراری گرفتار شده، یه حاجتی دارد که الان باید به دادش برسم. من رفتم کار او را انجام دادم، برگشتم و بدونید لقضاء حاجت المؤمن، یه حاجت و خواسته یه مؤمنی رو در جای خودش انجام دادن، من امام صادق میگم از 70 حج مقبول در نزد خداوند جایگاه بالاتری دارد. دقت کردید؟ اینه، عجیبه. لقضاء حاجت المؤمن، قضاء حاجت مؤمن در نزد خداوند این جایگاه بوده. چقدر ما دستورات در این جهت داریم. به ما گفتن لا تملو، دلگیر نشید از اینکه مردم بیان سراغتون ازتون چیزی کاری بخوان. بدونید من کسرت حوائج الناس الی کسرت خیر الله علی. وقتی یه کسی مردم خیلی بهش مراجعه میکنن معلوم میشه خدا خیلی دوستش داره که این در براش باز کرده. پس نگران نشید از این حالت. با تمام این توضیحات، با اینکه سنت امام و حجت خدا رو میبینید، طواف خانه خدا رو رها میکنه. حالا اگر بنا شد ما خدمت کنیم و قضا حاجتی بکنیم، اما اگه احساس کردیم این کسی که داره از ما تقاضایی میکنه داره به بیان سوء استفاده میکنه، این حرفه‌ای شده و داره ما رو به تعبیر این دوستان جوان سر کار میگذاره، دور میزنه، اگر این چنین شد میفهمن متوقف. اخدم اخاک و ان استخدمک فلا، خدمت کن به برادر دینی خودت به یه مصب. اما اگر دیدی رو از تو داره بیگاری میکشه، از تو داره استثمار میکنه، سوء استفاده داره میکنه از تو، فلا. اینجا نه حاجتشو به جا بیار نه خدمتش کن. ببینید چقدر دقیق مهندسی شده است. برمگردیم به بحث خودمون. خب مبنا عف، آثار و برکات عف. این جمله رو بگم بعد پیام کلی آیه رو. ببینید در عف دو فایده وجود داره. یه فایده به عف کننده برمیگرده، یه فایده به عف شونده برمیگرده، که این مقدمه برای ورود به این بحث است. اون چه به عف کننده برمیگرده؟ آرامش، لذت، قرار. یعنی هنگامی که انسان میخواد انتقام بگیره از یک کسی و این جبران کنه، تمام 24 ساعتش در حال چیه؟ نقشه کشیدن، طراحی کردن که من ماه آینده که میبینمش، این حرفی که به من زد، این ظلمی که به من کرد، اینطور 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 مقابله به مثل میکنم، جوابشو میدم. تمام این یه ماه در حال چیه؟ در حال نقشه و برنامه و طرح و استراب و آشوب ذهنی که بخواد این کار رو و این نشته رو بزنه و این پاسخ رو بده، مثلا فرض بفرمایید. اما اگر انسان عفو میکنه، تمام این استراب ها از وجودش میره، آرامش میاد، قرار میاد. احساس بزرگی میکنه انسانی که عفو میکنه. البته اینم العفو عند القدره. گاهی ما گربه مسکین اگر پرداشتی، تخم گنجشک از جهان برداشتی، ما زورمون نمیرسه که بخوایم مقابله کنیم بعد میگیم عفو میکنم. نه، این عفو نیست. عفو زمانی است که کجا باشه؟ وقتی انسان بتونه بزنه نزنه، بتونه بکوبه نکوبه، بتونه بگه نگه. عفو اینجاست. ببینید باز هم نام نامی وجود نازنین نبی مکرم، پیامبر با 16,000 سپاه وارد مکه شد. فتح الفتوح، انا فتحنا لک فتحا مبینا. پیامبر وارد شدن، وقتی دارن میان، عده‌ای از این تازیان خورده های انقلابی شلاق خورده ها به دست مشرکان مثل بلال، اینها پرچم های قرمزی رو بلند کردن، شروع کردن به شعار دادن، مشت های گره کرده، الیوم یوم الملحمه، الیوم یوم الحلمه، الیوم تصبا حرمه. گفتن امروز روز انتقامه، حمام خون به پا میکنیم در مکه. آقا ابو سفیان لرزید، دوان دوان خوش رسون به علی ابن ابی طالب، گفت آقا برو بگو به پیامبر آیا محمد میخواد با ما همین کارا رو بکنه که اینا دارن میگن. امیرالمومنین دادن پیش پیامبر، یا رسول الله اینا دارن این شعارها رو میدن. فرمودن علی جان برو پرچم ها رو بیار پایین، به بلال و اینها بگو حق ندارید این شعارها رو بدید، پرچم سفید رو بالا ببرید، بگید الیوم یوم المرحمه، الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمت هست. بعد اومد تو مسجد حرام مقابل درب خانه پیامبر ایستاد، این فاتح بزرگ اون روز. بعد از تمام این سالها 21 سال با پیامبر جنگیدن، حالا پیامبر ایستاد، رو کرد به اهل مکه، گفت گمان میکنید من با شما چیکار میکنم؟ گفتن ما تو را الکریم ابن الکریم میدانیم، کریم فرزند کریم میدانیم، و ما گمان میکنیم تو با ما همان خواهی گفت که یوسف به برادرانش گفت، اذهبوا و انتم الطلقاء، برید همه تون آزاد. توجه دارید؟ در اون اوج قدرتی که پیامبر میتونه حمام خون بپا کنه، اونجا عفو میکنه. پس این عفو لذتش کجاست؟ عند القدره. و واقعا چه حالی به انسان میده، انسان رو بزرگ میکنه، انسان رو عزیز میکنه، عف و چه آرامشی در وجود آدمی ایجاد میکنه. دیشب عرض میکردیم در عف لذتی است که در انتقام نیست. لذت عف همیشگیه، لذت انتقام آنیه. این روشن. اما نسبت به عف شونده باید عف کردن فایده ای داشته باشه. اگر عف نسبت به اون کسی که مورد عف ما قرار میگیره، پدر میخواد فرزندش رو عف کنه، حتی از همین مصادیق بگید، زن و شوهر نسبت به هم، کارفرما نسبت به مجموعه خودش، اگر این عف کردن من اثر سازنده در عف شونده دارد، بسم الله. اگر اثر سازنده ندارد، تعطیل. این قاعده ایست که داره مطرح میکنه. کجا عف کنیم؟ کجا عف نکنیم؟ اصل اولی عف، اغماز گذشت. ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. آه این خیلی مهمه. اجازه بدید باز کامل کنم این رم بگم که دیگه اون تیر کاملا به هدف بخورد. بالاخره ببینید یه کسی با ما بدی میکند، ظلمی به ما میکنه، ما اختیار داریم طبق قانون الهی و جزاء سیئتن سیئتن مثلها، دقیقا ما پاسخشو میدیم. ما کار بدی کردیم؟ نه. اسم این کار چیه؟ عدالت. ما به عدالت رفتار کردیم. زدی ضربتی؟ ضربتی نوش کن. اما نه البته کلوخ انداز را پاداش سنگ است. نه، این غلطه. این تو فرهنگ عرفی ما، این سابکارچره به قول غربی های خورده فرهنگ های غلطه. اینو ما نداریم کلوخ انداز را پاداش سنگ است. این که محتسب خم شکست و من سر او، سن و به سن و الجروح و قصاص، این که حافظ میگه، نه، اینا برای شعره، اینا برای حقیقت نیست. ما اگر اومدیم در قبال این ظلم و بدی که ما شد، ما مطابق و مانند اون پاسخ دادیم. کار ما عادلانه است، هیچ قبحی بر ما نیست. ادامه آله رو میخونم، تایید میکنه خداوند این رو. اما اگر اومدیم با یه دریادلی، با یه وسعت فکر، با بررسی آثار و نتایج، گفتیم نه، من پاسخ نمیدم، عفو میکنم. اسم این عدالت نیست، چیه؟ احسان. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. اسم این احسانه، این اخلاقه. شما اومدید بر اساس احسان یه قاعده اخلاقی رو پیاده کردید که عفو. خب حالا ببینید، اینجا ممکنه ما عفو میکنیم یه کسی رو، اما در کنج ذهنمون، در گوشه دفترمون، سر دفترمون، به قول بازاری های قدیم و بالای دفتر، یه چیزی یادداشت میشه. 10 سال میگذره، بعد توی صحنه مواجه میشیم، یه مشکلی بین ما و این فرد پیش میاد، میگیم 10 سال قبل نباید میبخشیدمت، تو همون آدمی. یعنی ما عفو کردیم این رو، اما تمام اون خاطره رو تو ذهنمون چکار کردیم؟ محفوظ نگاه داشتیم برای چنین روزی. خوب نیست. چه متاسفانه بین مردم این چنینه. من تو این برخوردهای خانوادگی گاهی این رو که میبینم، واقعا خیلی متاسف میشم. میبینم بالاخره این تو این درگیری بالا گرفته بین این زن و شوهر. یه مرتبه این خانم میگه من فراموش نمیکنم که اون شب عقدمون مادرتون به من چی گفت. هنوز اون حرف تو ذهنم هست. چقدر گذشته؟ 20 سال. وقتی این حرف رو شما 20 سال تو دلت نگه داشتی، میتونی محبت کنی به شوهرت؟ میتونی ارتباط درستی داشته باشی با این سینه پرکینه؟ نمیشه. اینجا ما عفو کردیم، اون خطا رو گذشتیم، ازش جبران نکردیم، اما کار سوم، یعنی اون شق سوم نشد. صورت اول این که ما پاسخ دادیم، تمام، عدالت اجرا شد. صورت دوم این که احسان کردیم، اخلاقی عمل کردیم، عفو کردیم، اما تو ذهنمون باقی موند. حالا اینجا ولیعفو ولیصفحو، این آب رو دقت بفرمایید، لیوان رو 100% واژگون میکنیم که یه قطره توش نمیمونه. به این میگن صفح الماء، یعنی کاملا آب واژگون شد و خالی شد. توجه دارید؟ ولیعفو ولیصفحو. حالت سوم اینه که عفو میکنید و هر آنچه در دلتون از این شخص و از این ماجرا هست، همه رو چیکار میکنید؟ مانند اون دیوان وارونه میکنید، دور میریزید. این عالی. اسم این چیه؟ مکارم اخلاق. عفو یه کار اخلاقی است، اما صفح مکارم اخلاق است، این شکوه انسانیت است، این شکوه رفتار یه انسان است که تربیت شده مکتب قرآن و پیامبر و اهل بیت میشه. این فوق العاده است. حالا فکر میکنید از این بالاتر هم وجود داره؟ بله، از این یه پله بالاتر هم وجود داره. گاهی اینو من مثال زدم برای که ملموس‌تر باشه. به این شکل، به اصطلاح این دوستان اهل بازار میگن آقا فلانی نشست ورشکسته شد، به تقصیرم نبوده، بالاخره روزگار و بازار و تحولات سیاسی و منطقه‌ای و نظامی و غیره و اینها کار به جایی کشید که اینطور شد. خب بعد این میاد یه کسی در این بین یه مصلح اجتماعی انسان خیرها میاد آقا میگه بیاد من تمام دیون تو رو جمع میکنم، به قول قدیمی ها میام تمام چکای تو رو جمع میکنم از بازار، هر چی چک داری میارم جمع میکنم و تمام طلبکارا رو مینشونه، میگه بیاید آقا 10% بگیرید، ای که دیگه پول براتون نمیشه، 20% بگیرید بدید چکا رو تموم. خب یه عده‌ای قبول نمیکنن، میگن آقا ما عین پولمونی میخوایم، این کارشون غلطه. نه، عدالت رو میگن، عین پولمونی میخوایم و سلام. اما گروهی میگن باشه میگذریم، ما عفو میکنن و عرضم به خدمت حضرت عالی با همون 10-20% کارو تموم میکنن، جمع میکنن. یکی میاد میگه آقا من هیچی نمیخوام، این چکای من مال تو هیچی نمیخوام، این صفح میکنه، یعنی اصلا کل پرونده رو جمع میکنه، منتظر میشه که همه میرن بیرون، تمام طلبکارا، مجلس تمام شده است، بعد صدا میزنه این بدهکار رو، میگه فلانی بیا، من که چکا رو دادم بهت هیچ، آم میدونم تو 1 سال تو خونه موندی پنهانی، 1 سال 6 ماه تو خونه موندی، میدونم دختر تو عقد داری، میدونم بیمار رو داری، میدونم مستاجری و میدونم چه بار سنگین فشار اقتصادی رو دوشته، بگیر چکو مینویسه میده بهش، میگه اینم بگیر. چی میگید وقتی این صحنه رو انسان میبینه؟ مبهوت میمونه. این اوج مکارم اخلاق عزیزان، یعنی در اف ادفع بلتی هی احسن السیئه، نه اینکه سیئه رو دفعش میکنید، نه اینکه عفو میکنید، نه اینکه صفح میکنید، یه چیزی هم میذارید بلاش، یعنی یه کاری میکنید که این کسی که مورد عفو قرار میگیره زنده میشه، متحول میشه با رفتار شما، با منش شما، با ادب شما، با اخلاق شما. قرآن اینو میخواد، حالا به مراتب پایین تر تا اوجش. میفه فمن عفا و اصلح فاجره علی الله، جایی ما عفو کنیم که نتیجه عفو ما اصلاح توش باشه، سازندگی باشه، حفظ یه انسان باشه. اگر ما یه کسی رو عفو کردیم که با عفو کردن ما گفت چیزی نفهمید درستش کردم، اینجا عفو محقق نشده، این همون تظلمه است، اشتباهه. اگر ما کسی رو عفو کردیم که متجاسر شد، به تعبیر عامیانه پرروتر شد، فردا چنین بلایی رو سر دیگری آورد و کار به اونجا کشید که زمزمه کنیم زیر لب ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستم باشد به حال گوسفندان، این رو قرآن توصیه نمی کنه، پیامبر توصیه نمی کنه. ما جایی عفو و گذشت داریم عزیزان که اثر مثبت به دنبال اون بیاد. یک کسی رو بالاخره اشتباهی خطایی کرده، ظلمی کرده، ما با عفو خودمون تکانش میدیم، به خودش میاریم، حفظش میکنیم، نمیسوزونیم این فرد رو، فرصت بهش میدیم دوباره، همونطور که خدا فرصت میده بندگانش، و این موجب میشه برمیگرده، اصلاح میشه، روش رو تغییر میده. پس بنابراین عفوی که قرآن مطرح میکنه، اینی که بعضیا میگن آقا چرا ببخشیم، از چرا عفو، مثلا این گاهی بعضیا عصبانی هم یا اصلا حرف دلشون اینه، ببینید عفو میکنیم به خاطر اثر و نتیجهش، چه در خودمون آرامشی که برای خودمون میاد، ارتقاء شخصیتی و روحی که برای خودمون میاره. ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، مورد لطف و رحمت و عفو خودت قرار بده زمینی ها رو تا خدای وجود و هستی تو رو مشمول رحمت و عفو قرار بده. ارحم ترحم، تا زمانی که عفو نکنی عفو نمیشی. این برای خودمونه، برای اون فرد هم عفو میکنیم، برای اینکه یه فرد رو از جامعه حذف نکنیم، نسوزونیم، بلکه تا میتونیم نگرش داریم. اگر چنین اتفاقی میفته عفو میکنیم، اما اگر عفو کردن ما کارد رو تیزتر کردن است، ظلم رو بیشتر کردن است، هیچ جایی برای عفو کردن ندارد. اینجا همون جایی است که باید عدالت رو اجرا کرد. لذا به دنبال ببینید چی میگه خداوند. میفهمد فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. اگر کسی عفو کند و اصلاح تو این عفوش باشه، دیگه خدا میدونه فقط اجرش رو بده، کسی نمیتونه اجر این رو بده. فاجره علی الله. بعد میفهمد انه لا یحب الظالمین. البته اگر خدا توصیه به عفو میکنه، نه اینکه ظالم رو دوست داره، نه به خاطر این آثار و برکاتیه که وجود داره، به خاطر نظم اجتماعی است. اگر بنا انسان‌ها به انتقام گرفتن، به جواب دادن باشه، اصلا زندگی نمیمونه عزیزان، خش رو خش نمیمونه، نه مجموعه میمونه، نه سازمان میمونه، نه مجتمع ساختمانی همسایگانی میمونن، نه رابطه زن و شوهر برقرار. اگر زن و شوهر بناشون این باشه که منتظر باشن یه چیزی گفت عیناً جوابشو بدن، یه عمل کرد یه کوتاهی کرد عیناً جواب بدن، خب این که میدان جنگ دیگه، این که نمیشه خانواده، این که آرامش و تسکین توش وجود نداره اصلا، والدین، فرزندان و و و و. توجه فرمودید؟ لذا مبنا اینه که عفوی باشد که در اون اصلاح، سازندگی، حفظ جامعه، حفظ خانواده، حفظ روابط انسان‌ها باشد. فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. دیگه خداوندم تضمین کننده و خداوند دوست نمیداره ظالم رو، نباید اون ظالم ظلم کنه. اما در این حال همون ظالم هم نمیخوایم از دست بره، همون هم میخوایم تو جامعه حفظش کنی. فرمود ان الله لا یحب الظالمین. اما در این حال چون فرموده بود که جزاء سیئه سیئه مثلها، اگر میخواید اجرا عدالتم بکنید، نباید تو اجرا عدالتتون ظلم کنید. بدونید اگر شما هم ظلم کنید، ان الله لا یحب الظالمین، خدا شما رو هم دوست نمیدارد. خیلی زیبا و جامع آیه به اینجا تمام شد. حالا برای اینکه این توصیه به عفو گمان نکنه همه جا ما باید از حقمون بگذریم و این توصیه قطعی فراگیر بدون اون ملاحظه اصلاح و پیوست اصلاحی است، لذا میگه ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل. اگر به یک کسی ظلم شد و دید جا و موقعیت شرایطی است که باید مقابله کنه، باید حقش عادلانه بستاند، بر او سبیلی نیست، مشکلی نیست، میتونه حقش رو بگیره، اشکالی نداره. ولمن انتصر بعد ظلمه، اگر کسی به او ظلم شد، بعد از این ظلم انتصار میکنه، یاری میجوید، کمک میگیره، مقابله میکند، جواب ظلم رو میده، ما علیهم من سبیل، مشکلی نداره. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس. اون کسانی براشون قبه، اون کسانی براشون سبیله و حرجه که یظلمون الناس، اینا چه میکنن؟ اینا ظلم به مردم میکنن و یبقون فی الارض، و تجاوز و تعدی در زمین میکنن. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبقون فی الارض، و اینها بقی در زمین میکنن و یبقون فی الارض بغیر الحق، که مسلم تجاوزی امر غیر حق و ناسواب است. اولئک لهم عذاب علیم، اینها عذاب علیم الهی در انتظار آنهاست. خب پس بنابراین توصیه به عفو شد، شرایط عفو گفته شد، مجدد برمیگرده اگر عفو نکردید، جایی که اصلاح وجود نداره نمیشه، خوب کاری کردید، کسی به شما اعتراضی نداره، سبیلی بر شما نیست، بر شما مشکلی نیست. اما باز دوباره برمیگرده خداوند. عجیب این آیات، از زیباترین آیات این سوره است. ولمن صبر و غفر، ولمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور. ولمن، هر آینه هر کسی که صبر میکند و غفران و مغفرت رو شامل حال دیگران میکنه، میپوشاند بر دیگران و اون عفو رو شامل حالشون میکنه، بدونید ان ذلک لمن عزم الامور، این از عزم الامور خیلی بالاست. ان ذلک لمن عزم الامور. اجازه بدید همین عزم الامورش اول بگم، بعد برگردم اون دو ویژگی رو مطرح کنم خدمت دوستان. عین زمیم، عزم به معنای قطعیت و قاطعیت و جدیت. شما 15 جای قرآن به آیاتی میرسید که اینها سجده داره، سجده تو تلاوه. اما از این 15 مورد 4 آیه است که وقتی بهش رسیدید وجوباً الزاماً فوراً باید سجده کنید. به این سوره هایی که این آیات درش وجوده میگن سوره چی؟ سوره العزائم، از همین ماده. چرا به اینها میگن سوره العزائم؟ یعنی سوره هایی است که سجدهش عزم قطعی واجب فوریه. پس کلمه عزم به معنای چیست؟ جدیت، قاطعیت، قطعیت. ان ذالک لمن عزم الامور. یه مورد دیگه هم بگم که تو ذهن دوستان، بعد برگردیم از اول آیه. شما در میان پیامبران الهی 5 پیامبر رو میشناسید که به اینها میگن چی؟ اولو العزم. این عبارات از خود قرآن گرفته شده. خدا به پیامبر میگوید فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. پیامبر صبوری کن مانند اولوالعزم. بعد میگید اون اولوالعزم این 5 پیامبر، نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و وجود نازنین خاتم انبیا و محمد مصطفی. اللهم صل على محمد. خب بعد اینها چرا به اینها اولوالعزم میگن؟ ممکنه سری میگن یعنی پیامبرانی هستن که اینها صاحب کتابن. خب عرض میکنم اگه اینطور باشه، خب داوود هم باید اولوالعزم باشه. بلغت آتینا داوود زبورا. خداوند به داوود کتاب زبور رو داده. این کتاب هست، زبور الان هست، ترجمه فارسی هم داره. اما آیا داوود اولوالعزم است؟ نه. آیا جناب نوح پیامبر یک کتاب مستقلی ازش میشناسید؟ نه. یه صحفی داشته اما کتاب خاصی نمیشناسیم. پس این تعریف غلطه. اولوالعزم پیامبری نیست که دارای کتاب باشه. حالا گمان زنی میکنن این من عرض میکنم پاسخ این سوال کجاست؟ تو این آیه است. میفهمد ولمن صبر و غفره ان ذالک لمن عزم الامور. حالا من توضیح دو جمله اول رو میدم بعد این پاسخم روشن میشه برامون. فرمود هر آینه اون کسی که صبر میکند و غفره. خب صبر رو محضر باراکتون خاطرتون هست چند شب قبل یه توضیحاتی دادیم، حالا کاملش کنم مطلب رو خدمت دوستان عزیز. میگه اگر کسی صبر رو داشته باشه و غفر رو داشته باشه، این اولوالعزم میشه. یعنی در میان تمام بشریت و در میان تمام انسانها بالاترین مقام صبر و غفران مال پیامبران الهی. در میان تمام پیامبران 5 انسانن در طول تاریخ که رسیدن به قله صبر و غفران و مغفرت، که اینها شدن اولوالعزم در میان تمام انسانها. حالا انسانها هر مقداری از این دو صفت برخوردار باشن، اونها هم اولوالعزم میشن به همون مقداری که دارند. توجه. حالا چیه؟ چه کیمیایی در این دو نکته‌ای که خداوند مطرح میکنه؟ به زبانی بگم که جنبه کاربردی و عینی و ملموس بیشتر برامون داشته باشه. عزیزان من، به خصوص دوستان جوانتر من، بیشتر توجه بفرمایید. خانم‌ها و آقایان، هنگامی که ما تو زندگی میخوایم به یه هدفی دست پیدا کنیم، یه فکری داریم، یه هدفی داریم، به لحاظ اقتصادی میخوام به موقعیت برسیم، این جایگاه رو پیدا کنم، به لحاظ علمی میگم من میخوام این جایگاه رو پیدا کنم، من برسم این بگیرم، این پی اچ دی رو بگیرم، دکتری رو بگیرم، فلان کنم، چیکار کنم. به لحاظ علمی برای خودم هدف گذاری کردم، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ این دوستان عزیز خیلی خوب بالاخره من میبینم چقدرم ممنونم، متشکرم ازشون، چقدر حساسن، میگن چه بکنیم بالاخره آدم بشیم. ما میخوام درست کنیم خودمون رو، میخوام به جایی برسیم، یه سلوکی میخوایم که بتونیم بالاخره بفهمیم اینجا چه کاریم تو این زندگی، به جایگاهی برسیم. هنگامی که عزیزان ما به سوی اهدافمون در زندگی حرکت میکنیم، همون اهداف اقتصادی، اهداف علمی، اهداف معنوی، شک نکنید که مواجه میشید با دنیایی از موانع و مشکلات پیش روی خودتون. یعنی این میخواد بالاخره درس بخونه، آقا مشکلات خانوادگی هست، اختلاف خانوادگی داره، آقا تمرکزش از بین میبره، نمیذاره درس بخونه. میخواد درس بخونه، آقا این جوان یه قرارداد جنسی داره، مانعش میشه. این جوان میخواد درس بخونه، یه تنبلی میاد، یه کسالتی میاد، یه سستی میاد، آقا دیگه بالاخره میبینید کتاب جمع میشه.
میبینید اون کیفیت درس خوندن رو نداره. بعد نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که به اون خواسته که داره نمیرسه دیگه. حالا اینو تو مسائل معنوی هم همینطور، یک کسی میخواد و دستورم گرفته، راهنمایی هم گرفته و شروع کرده است آقا سیر و سلوک کند و این طور و قدم اول قدم دوم، اما یه مرتبه برخورد میکنه با یه موانع و مشکلاتی، در قبال این مشکلات میمونه، پشت این سد موانع میمونه. حالا اینجا در مواجهه با مشکلات در رسیدن به اهداف انسانها دو گروه میشن. گروهی از انسانها وقتی با یه مشکلی برخورد میکنن در رسیدن به هدف خواستشون، سریعا وامیدن، عقب نشینی میکنن، میگن خسته شدم دیگه، میگن کم آوردم، عقب نشینی میکنن، رها میکنن دیگه، بس دیگه، حالا ما نخوندیم هم نخوندیم، مگه همه دکترها میگیرن؟ مگر همه فلان میشن؟ صد جو مگه همه مجتهد میشن؟ مگه همه فقیه میشن؟ من طلبه هم اینقدر برام بسته دیگه، الان دیگه خیلی چیزا رو میدونم، میتونم منبر برم، میتونم فلان کنم. اون میگه آقا به لحاظ اقتصادی مگر من بود فلان سرمایه‌دار فلان باشه، خوب اموراتمون داره اداره میشه دیگه. در مواجهه با مشکلات انسان‌ها یه دسته این وقتی برخورد با مشکل میکنن در رسیدن به اهدافشون می ایستن، متوقف میشن، عقب نشینی میکنن، دست برمی‌دارن و مطابق جریان رود شروع میکنن به چی؟ حرکت کردن. راحت خودشونو میسپرن به رود، بعد رودم مفاوق جریان آب میرن دیگه، هر جا رفت رفت. اما گروهی هن در راه رسیدن به اهدافشون وقتی میخورن به سد مشکلات، محکم استوار پنجه میندازن در مشکل عزیزان و معتقدن عشق شیریست قوی پنجه و میگوید فاش، هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ما. تو اون مسیر علم وقتی برخورد میکنن با این مشکلات، مثل کوه بیستن سد مشکلات رو بر میدارن، خودشونو به قله میرسونن. حالا چی میشه با وجودشون؟ چه دیگه تاوانشو میدن. به قدر الکده تکتسب المعالی و من طلب الالا سهر اللیالی، به مقدار این مقاومت، ایستادگی و استقامتشون در راه هدفشون به اون قله علم، اقتصاد، معنویت میرسن. با تمام تاوان و قیمتشو دادن. نام این روش دوم و این گروه دومی که این کار رو میکنن، نام این روش، روش صبورانه است. اسم این صبر. دقت کردین چی شد صبر؟ اون تصور ذهنی ما در صبر پرید. انسان در رسیدن به اهداف، در رسیدن به تعالی، رشد، کمال، موفقیت های مادی و معنوی تو زندگی به یه مشکلاتی برخورد میکنه. یه مرتبه دیگه میگه زمانه با تو نسازد، تو با زمانه بساز دیگه. آقا خوبه دیگه، همین دیگه، تمام، دست برمیده، تسلیم میشه، میفته تو جریان رود، میره دیگه، مثل میلیون ها انسان میره. اما یه کسی نه، وقتی در مواجهه با مشکلات مینشینه، فکر میکنه، میگه آیا من الان خدای سبحان میپسنده من این مشکلات رو پنجه بندازم توش، کمکم میکنه رد میشم یا نه؟ بله. عقل من چی میگه؟ باید الان سختی رو تحمل کنم، بایستم محکم پای کار، فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، باید بایستم یا نه؟ بله. پس میایستم، با کیم ندارم، فصبر و ما صبر که الا بالله. پیامبر صبر کن، استقامت کن در قبال مشکلات، که صبر تو با خداست، با استعانت از خداست و برای خداست. ولی ربک فصبر، توجه دارید؟ برای خدایت صبوری کن. پس حالا جنبدی این قسمتی که گفتم، صبر به واقع عزیزان مهارت از پس موانع و مشکلات بر اومدنه. ما وقتی تو این صحنه ها قرار میگیریم، دو حالت، دو صدا تو وجود ما هست. یعنی وقتی برخورد میکنیم با یه صحنه ای که اینجا مانع من، آقا بنا بود دیگه محکم و قوی بایستم، عذرخواهی میکنم، بذارید این مثال رو بگم ملموستر باشه، بالاخره تصمیم گرفتم من نفسم رو تأدیب کنم و اون جوانه اومد مقابل پیامبر، مقابل رسول، عذرخواهی میکنم از عزیزان، مقابل پیامبر گفت یا رسول الله اذن لی، اجازه بدید من برم زنا کنم. یه مرتبه اصحاب پریدن یقش رو بگیرم، تو خاک بر سر تو به پیامبر چی داری میگی؟
من فهمیدم چی نگید. بیا جلو. اومد جلو. گفتن که دوست میداری من به فلانی به این به اون اجازه بدم این کار رو با ناموس تو بکنه؟
یکی گردنش زد بالا گفت نه یا رسول الله.
فهمیدن چطور تو این رو میخوای؟
گفت ببخشید. گفت ببخشید.
پیام رفتن بیا جلوتر. اومد جلوتر دستشون رو گذاشتن پیامبر رو قلبش. تموندن اللهم حسن فرجه و طهر قلبه. خدای حفظش کن شهوت این رو و قلبش رو پاکیزه کن. مسیر عوض شد رفت. اولین غزوه و جنگی که پیش اومد اولین شهید میدان بود به شهادت رسید.
واقع شده این جوان که میخواد خوب بشه با این فوران شهوت و میل تو صحنه قرار گرفته. آن قرآنی بگیم
و قلقت الابواب و قالت هی تلک، تمام درا رو هفته در رو به قول معروف بسته.
این پرنسس زیبای بی نظیر شگفتنگیز زیبای مصر و این جوان رو تو این فضای شهوت‌آلود که تمام صحنه رو جوری ساخته که دیگه هر کسی رو بلغزانه و زمین بزنه، بعد گفته هی تلک من تمام وجودم در اختیار توست. یه نگاه میکنه این جوان میگه معاذ الله انه ربی احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. الان یوسف در قبال دو تا ندا قرار گرفته. هوای وجودی و نفسش میگه فیض آماده است. هی تلک بلغت همت بهی و همه بها.
این میل کرده، اونم باید میل کنه، قرآن میگه. اما لولا ان را برهان ربه.
ندای دوم عقل و شعر میگه بیا برو، این چه کاریه که میخوای بکنی؟ معاذ الله انه ربی، چطور پروردگارم منو تربیت کرده به اینجا رسونده؟ این ظلمه که به ناموس دیگران دست ببری. به خدا ظالم رو ظالم روی فلاح و سعادت نمیبینه. لذا فاستبق الباب، شروع میکنه به چی؟ به گریختن. این صبره. یعنی تو هر صحنه این زمینه ایجاد شده، این پیشنهاد درست شده ده. این آقا هم صد تو مشکل داره تو زندگیش، این آقای قاضی، این آقای فلان، این کارگزار صد تو مشکل. الان یه ندایی تو درونش میگه آقا این پیشنهاد پیشنهاد کمی نیست، نگذر از این، بگیر دیگه. راهکارش هم بلدیم، درستش میکنیم دیگه، شرعیش هم میکنیم، اسمش میذاریم حق و حساب، هم حق هم حسابه. این درست هدیه یا آقا، هدیه یا آقا، شیرین تر از شیر مادر، گواراتر پاکتر از شیر مادرم بهت میدیم آقای قاضی فلان. این الان هوا و نفس میگه بگیر، اما یه مانع بزرگی است در قبال تمام سعادت و وجودش. بررسی میکنه، عقلش میگه نه، شرعش میگه نه، کنترل میکنه، نفس رو نگه میداره، میگذره از این مانع بزرگ، بعد به جایی که باید برسه میرسه. این اسمش چیه؟ صبر. کار یوسف چیه؟ صبر. این چیزی که عزیزان شب و روز ما تو زندگی این دوتا ندای درونی رو در برخورد با مسائل داریم. حالا ببینید این سه تا صحنه داره این صبر ما. گاهی این صبر در برخورد با موانع طبیعی جاری زندگی است که اسم این رو میگذاریم مصیبت ها. در برخورد با مصیبت‌های زندگی است، یا وامیدیم، عقب نشینی می‌کنیم، می‌افتیم و پس می‌زنیم و دیگه مسیرمون رو ادامه نمی‌دیم. گاهی این در حوزه خداست، یعنی مثالی که زدم براتون، گاهی در باب تمرد از فرمان الهی و در مواجه شدن با عصیان و معاصی خداوندی است که حالا دیگه ما یا تسلیم معصیت میشیم در این فشاری که بهمون میاره، یا از معصیت گذر میکنیم و تسلیم نمیشیم، صبر میکنیم. گاه این کجاست؟ در باب معصیت نیست، اتفاقا در باب طاعت الهی است. یعنی بالاخره آقا میشب عرض میکردم خدمت دوستان عزیز، اصلا تعریف صبر حبس و نفس علاما یقتضیه العقل و شر، حبس نفس و کنترل نفس. آقا شوخی نیست، این تابستانهای این چینی گفتم خدمت دوستان، یه سالی من تورنتو بودم ماه رمضان، قریب 20 ساعت بود، 19 ساعت بیشتر بود ماه رمضان. خب ما هم با 15 ساعت 16 ساعت روزه میگرفتیم فوقش دیگه، در مشهد و بالاخره در شهرها این طرف اون طرف که بودیم مثلا فرض کنید. خب واقعا خیلی به ظاهر به نظرم میومد که رمضان سختی دارم، سخنرانی و کارهای دیگه و فلان اینا، اما واقعا آنچنان خداوند عنایت خودش رو متوجه انسان میکنه، وقتی انسان عزمش میکنه که ولمن صبره، بعد عزم الامور رو میخواد به دست بیاره، خب این صبر رو میخواد، این نفس باید کنترل بشه تا انسان بتونه پای طاعت الهی بیست. آقا بالاخره عذرخواهی میکنم، ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، خداوند زنان رو از تبرج نهی میکنه. خوب دقت کنید، تبرج یعنی رفتن تو برج. از هر کجای تهران که وارد بشید اولین چیزی که میبینید چیه؟ برج میلاد. برج میلاد رو میبینید. تبرج یعنی زن یه کاری بکنه که هر کی از هر طرف اون رو ببینه و نگاه کنه. وجودن زن زیبایی گراست، خداوند فطرت شو اینطور قرار داده، زیبایی طلب است و دوست میداره که زیبایی های خودش رو نشون بده. این نفسه، این نفس انسانه که دوست میداره این زیبایی ها. این اسمش تبرج در قرآن. بعد میگه ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا، این روش جاهلیت پسته. بنا نیست زیبایی های خودتون رو برج کنید نشان بدید به دیگران. خب این صبر میخواد، ایستادن پایین طاعت الهی، که یه زنی وجود خودش رو یدنین علیهن من جلابی بهن ولی از ربن بخمرهن، زیبایی های خودش رو در جایی صرف کند که خدا به او رخصت بده، الا لبعولتهن او آبائهن، او شروع میکنه لیست میکنه در این موارد مجاز، این موارد. این واقعا چی میخواهد؟ به مانع خورده این زن، مثل این که داریم میبینیم تو جامعه دیگه، چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیده نیست، آن بینی، داریم میبینیم دیگه دیگه، هر چی بالاخره دارن خودشون نشون. حالا زیبایی هم اگر نداره میره یک کاری میکنه که زیبایی هم جور کنه، حالا بالاخره بوتاکسی بکنه، نمیدونم گونه ای بذاره، نمیدونم لبی چهره ای فلانی، پیکرتراشی کاری بکنه، بالاخره چیزی هم نشون بده دیگه. ببینید حالا ایستادن، کسی که خدا بهش جمال هم داده و زیبایی هم داده اما می ایستد پای حکم الهی، این قله صبر عزیزان، این قله صبر. بذارید این پایان این قسمت خدمتتون یه چیزی بخونم، دلهاتون یه مقداری حال بیاد. واقعا این روایت رو بخونم، محضر بارکون فوق‌العاده است. رسول خدا فرمودن، این جمله نبوی، روایت هم درست حسابی، از صبر و ثلاثه، ما سه صبر داریم، فرمودن صبر عند المصیبه، صبر در مصائب زندگی، مرگ عزیزان، بیماری ها. آقا یه بیماری میاد یه خانواده کلن همشون چی میشن؟ درگیر میشن با این بیماری. حالا اینجا دیگه مقام صبره، اینا استقامت میکنن پای کار، وظیفه‌شون عمل میکنن، یا وادادگی پیدا میکنن، افسردگی میاد، نومیدی میاد، چی میاد که میبینید. صبرون اندل مصیبه، پیامبر فرمودن صبرون علی طاعه، صبر بر چی؟ بر طاعت الهی. و صبرون عن المعصیه، صبر در مواجهه با معصیه، این همون موانعه که گفتم. حالا گوش کنید، این استیباس، فمن صبر علی المصیبه، اگر کسی در قبال مصائب استقامت کنه، ایستادگی کنه، پای ایمانش، پای عقلش، پای فکرش بیسته، حتی یردها، تا این مصیبت رو بگذرونه با نیکویی، به حسن اعضاها، با خوب پابرجاییش، کتب الله له، خدا برای او می نویسد سلاس مع درجه، 300 درجه، خدا بهش یه بار 300 درجه ارتقا میده. ما بین درجه الی درجه کما بین السماء والارض، که بین هر درجه که خدا میده به فاصله آسمان تا زمین است. بعد این 300 تا فاصله آسمان به زمین کجا میبره انسان رو به لحاظ درجه؟ هم درجاتون ان درب بهم، کجا میره انسان؟ دقت کردین این رو؟ حالا این رو ببینید، و من صبر علی طاعه، و اگر کسی این صبر در چی بود؟ مصیبت. و اگر کسی صبر بر طاعت خدا میکنه، یعنی همینطور که عرض کردم در قبال طاعت و حکم امر الهی خدای و فرمودی، چشم اطاعت میکنم. کتب الله له تسع مع درجه، خدا برای چند درجه میده؟ 600 درجه میده. ما بین الدرجه الى الدرجه کما بین تخوم الارض الى الارض، که فاصله هر درجه از عمق زمین تا عرش خداست. میتونیم اصلا تصورش کنیم؟ نه. سومی، این اوج کاره، و من صبره عن المعصیه، اگر کسی در قبال گناه صبر کنه و دامن به گناه نده، پاش سر نخوره، نلغزه. من صبر عن المعصیه کتب الله له تسع مع درجه، خدا برای او ثبت می کند 900 درجه. ما بین الدرجه الى الدرجه کما بین تخوم الارض الى الارش، که هر درجه از فاصله است از اعماق زمین تا عرش الهی. پیامبر دقیقاً بیان کردن این سه حوزه صبر رو، کدومش بالاتر بود از همه؟ صبر بر معصیت. ببینید این عین عبارات رو بخونم باز، صبر عند المصیبه حسنون جمیلون، خوشا به حالتون. اگر کسی در مصائب استقامت داره، پایداری صبوری داره، خیلی عالیه. اما و احسن من ذلک، اما نیکوتر از آن و مهمتر از آن، و احسن من ذلک از صبر و اندما حرم الله از زوجل. اما مهمتر از این کجاست؟ صبر در معصیت. این خیلی مهمه، خیلی مهمه عزیزان. پس سه حوزه صبر داریم، جدیتر از همه اینها حوزه صبر در حرام الهی، معاصیست که انسانها دیگه کرور کرور می لغزن و تحمل و استقامت و ایستادگی ندارن، سر می خورن می رن. با یه چشم و ابرو، با یه آهن من الپول می گفت، آهن من الپول و حالاتی احرق قلبی به جرینگاتی. حالا شعر نیستین، اما بنده خدا ساخته بود این رو دیگه. با این صدای پول را که می شنون دیگه، اهرمن دارد مجابم می کند، لایلایش باز خوابم می کند، میره تمام. از صبر و اندل معصیه، این عن المعصیه، این دشوار و جدی. فرمود ولمن صبره، هر کسی که به مقام صبر برسه، مطلق هر سه حوزه صبر، و غفره، و بتونه نفسش رو کنترل کنه و غفر کنه. غفر به معنای پوشاندن، بپوشونه خشمش رو، غضبش رو و عفوش رو و بخششش رو شامل دیگران بکنه. لمن عزم الامور، خدا به او یه عزم الاموری میده، یه قوتی میده، یه قاطعیتی میده. خیلی از این دوستان میان پیش من میگن آقا ما دوچار ضعف اراده ایم، ما اراده قوی نداریم. عزم الامور یعنی قدرت اراده. چطور میشه اراده قوی بشه؟ با صبوری و گذر. بعد برگردیم اون سوالو بگم تمام، که دیگه فردا شب انشالله آیه بعدی رو میخونیم خدمت عزیزانو، که دیگه باید بریم این دو شبی که در پیش داریم سوره رو تموم کنیم انشالله معذرم بارکتون. اما دقت کنید، در میان انسانها و در میان پیامبران پنج انسانن که در قله صبر و گذشت و انسان دوستی بودند اینها. و نگاه میکنید 950 سال نوح چکار میکنه؟ پای کار میسته، میزننش، میکوبنش، باز میست، باز رو میکنه به اینها، باز با نهایت دلسوزی و محبت راهنماییشون میکنه، میشه اولو العزم، صاحب صبر و مغفرت. نگاه میکنید به ابراهیم، آقا تو آتیشش میندازن، چه میکنن بهش، اما باز دست بر نمیداره، با تمام استقامت ایستاده از پای کار و باز محبت خودش رو شامل حال انسان ها میکنه. میرسیم به موسی کلیم، چیکار نکردن با موسی؟ بهش اتهام ناموسی زدن به موسی. یه زنه اومد میان جمع گفت آقای موسی با من فجور کرده. با پیامبر کلیم الله، اما این مرد بزرگ ایستاد، این پیامبر پای کار. بنی اسرائیل چیکار نکردن بهش؟ برید نگاه کنید تاریخ بنی اسرائیل تو قرآن، دقیقا وقتی میخونه انسان میفهمه چه خبره در روزگار ما. میفهمه اینا دارن چیکار میکنن؟ به پدرانشون خیلیشون اقتدا میکنن. گاهی البته صهیونیسم غیر یهوده، اما همونایی که بالاخره مذهبی اند به نظر خودشون. عیسی رو نگاه میکنید، آقا روز اول وقتی تو بغل مادرش بود اومد بیرون دیدنش، مردم چی گفتن؟ گفتن یا اخت هارون، ما کان ابوک امرأ سوء و ما کان امک بغیه، خواهر هارون مریم تو که پدرت درستکار بود، مادرت نجیب بود، تو چرا نانجیبی؟ یعنی این بچه هارون‌زاده تو بغلت. یعنی روز اول چی نسبت دادن به مادرش؟ اما چیکار کرد عیسی با مردم؟ چطور ایستاد پای مردم؟ چطور ایستاد پای جامعه؟ پای اهداف صبوری کرد؟ تا برسد نوبت به کی؟ به وجود نازنین شخصیتی که فرمود ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید. هیچ پیامبری به مقدار من اذیت نشد. چرا؟ چون طاغوت من از همه طاغوت‌ها بدتر بود، جاهلتر و احمقتر و زبون نفهمتر، ابولهب ها و ابو جهل ها و ابو سفیان ها. و این پیامبر بالاخره گذشت، زمان گذشت، دیدن نیست پیامبر رسول خدا. امیرالمومنین خدیجه دنبال پیامبر میگشتن تو مکه، رفتن گفتن نیست تو مکه پیامبر، رفتن لابلای یه شیار کوهی، دیدن پیامبر نشستن، دست مبارکشون رو گرفتن، داره خون میریزه از پیشانیشون، دستشون رو گرفتن زیر خونشون و سرشون هم بلند، دست دیگرشون هم با آسمان. گفتن چی یا رسول، چی شد؟ فهمدن تو مسیح میومد یا کسی سنگی زد به من، پیشانی من شکست. من میدونستم اگه خون من بریزه رو سرزمین مکه، این سرزمین ویران میشه، زیر رو میشه. لذا خون گرفتم رو دستم، اومدم بیرون از مکه و دارم میگم اللهم اهد قومی انهم لا یعلمون، خدای این مردم و این قوم منو هدایت کن، اینا جاهلن که این کارا رو میکنن. می ایسته مثل کوه با نهایت انسان دوستی تا خود فتح المبین انا فتحنا لک فتحا مبینا و تا بعد از آن. کسی که بیشترین مقام رو داره میشه، صبر و گذشت رو داره، میشه اولوالعزم. بسم الله این گویوم این میدان، بله من صبر و غفر. حالا تو میدان صبر و گذشت هر چی بیایم بالا، ما هم میشیم صاحب از پروردگار و آبروی قرآن به آبروی اولوالعزم. این پنج پیامبر بزرگوار الهی به گل روی پیامبرت دلهای ما رو کانون صبر و غفران قرار بده. توفیق شکیبایی و توفیق گذشت و انسان دوستی رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. بله خب دیگه، حالا باز من هم میخواستم امشب دیگه بخونم، نشد دیگه خدمت دوستان، یه حدیثی رو میخواستم بخونم، انشاءالله فردا شب میخونم خدمتون. اما فقط یه جمله میگم عزیزان من، این پیامبر فلمن صبره و غفره، این صبر و این غفران منتقل شد کجا؟ تو وجود نازنین وصی به حقش امیر المؤمنین، شد مظهر صبر. صبر تو و فل عین قضا و فل حلقه شجا، صبر کردم با حال که خار تو چشمم و استخوان در گلوم، 25 سال اینجا صبر کرده، بعدش هم بنا صبر کن. اما دیگه یه جایی هم شد که فلم ما نفزید هومن تراب القرب، وقتی زهرا رو به خاک سپرد، دستش رو اینطوری طوری کرد از خاک قبل زهرا، دیگه علی نتونش از جاش بلندش، دیگه اینجا جایی بود که امیرالمومنین گویا صبرش به پایان رسیده، مثل این که دیگه عباس اومد زیر بازوی علی رو بگیرد، علی رو برنگ کند و بشه همون که قل یا رسول الله ان صفیتک صبری صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.